ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر ایجاد روابط خوب میان ایران و آمریکا را ممکن دانست. متهم پیشین ترورهای هسته‌ای در ایران به سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد. و جان بولتون برای گفتگو با مقام‌های اوکراین وارد کیف شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت تلاش‌هایش برای نزدیکی ایران و آمریکا شکننده است، اما ایجاد رابطه خوب میان دو کشور ممکن است. امانوئل مکرون افزود اقدام‌های دیپلماتیکش شرایط انجام یک دیدار سودمند را فراهم کرده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت هر کس بخواهد با او عکس بگیرد اول باید تحریم‌های ایران را لغو کند. آقای روحانی روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که تمایل ایران به مذاکره راه روشن دارد و تهران در صورتی به تعهداتش عمل می‌کند که طرف مقابل نیز به تعهدات خود برگردد.
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
صحبت‌های رئیس جمهوری ایران یک روز پس از آن مطرح شد که امانوئل مکرون همتای فرانسوی او روز دوشنبه از آماده سازی زمینه گفتگو میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفته بود اگر شرایط مناسب باشد آماده دیدار با حسن روحانی است. آقای ترامپ همچنین گفته بود ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی هم باید طولانی‌تر شود. در همین حال 83 نماینده مجلس ایران روز سه‌شنبه در تذکری به حسن روحانی از آنچه اتخاذ مواضع خلاف رهبر جمهوری اسلامی خوانده‌اند از او انتقاد کرده و سوال پرسیدند. این نمایندگان اصولگرا که جملگی اعضای جبهه پایداری هستند در تذکر خود به سمع خواندن مذاکره با آمریکا از سوی رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردند. انتقاد این نمایندگان پس از آن مطرح شد که حسن روحانی روز دوشنبه گفته بود اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه داشته باشد دریغ نخواهد کرد. مازیار ابراهیمی متهم پیشین ترورهای هسته‌ای در ایران گفت که قوه قضاییه اگر حسن نیت دارد شکایت‌های بیش از 100 متهم دیگر آن پرونده را دریابد و آن شکایت‌ها از تلویزیون ایران علنی شود. مازیار ابراهیمی این گفته ها را در واکنش به غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران با رادیو فردا مطرح کرد.
من سال 94 شکایت کردم، تا روزی که اومدم بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد و فقط هم فشار آوردن که برو ببند اون پرونده رو. اون بقیه چی؟ ما 107 نفر بودیم. حالا بگیم 50 تامون بیرونیم، 57 تایی که داخلن چی؟ اجازه بدید اونا بیان تو تلویزیون صحبت کنن. اجازه بدید به شکایت اونا رسیدگی شه.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشستی خبری وعده داده بود در صورت شکایت مازیار ابراهیمی از بدرفتاری ماموران وزارت اطلاعات به شکایت او رسیدگی می شود. متهم سابق پرونده ترورهای هسته‌ای به تازگی در گفتگو از فشارها و شکنجه‌ها پرده برداشته که وزارت اطلاعات ایران بر او وارد کرده تا به ترور دانشمندان هسته‌ای آن کشور اعتراف کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با انتشار توییتی از ارائه یک نقشه راه 25 ساله از سوی ایران به چین برای انعقاد یک قرارداد راهبردی و استراتژیک میان دو کشور خبر داد. آقای ظریف که برای دیدار با مقامات چینی دوشنبه هفته جاری به پکن سفر کرده بود، جزئیات این پیشنهاد را به همتای چینی خود ارائه کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایق پیش گفتگویی کردم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، و نخست از او درباره اهداف ایران از ارائه همکاری راهبردی با چین پرسیدم.
میشه این کاری رو که آقای ظریف کرده و این تحریر رو که برده به پکن در چارچوب همون نگاه به شرق ایران دیدش، هرچند که آقای ظریف یک دو روز قبل از اینکه به چین یک مقاله‌ای در نشریه معروف چین گلوبال تایمز منتشر کرده و اونجا میگه که ما و چینی‌ها دنبال چند جانبه گرایی هستیم، ولی خب ما میدونیم که در تهران در تفکرات و حرفا و اظهاراتی که کسانی مثل آقای خامنه‌ای، آقای ولایتی به عنوان مشاور ارشدش در امور خارجی صحبت میکنن، تاکید دارن روی نگاه به شرق. تو همین چارچوب و توی چارچوب این فشارهایی که الان ایران از طرف آمریکا و به نوعی غیر مستقیم از طرف اروپایی ها هم درگیرش هست. بعدش نمیاد که رابطش رو با چین گسترش بده، از امکانات چین استفاده بکنه، همونطور که راجب روسیه هم یک همچین برنامه‌ای رو داشتن. منتها خب هم درک چین و ایران متفاوت نسبت به چند جانبه گرایی. در نظر بگیریم که ایران چند جانبه گرایی بیشتر همون نگاه به شرق و به اصطلاح جبران و اون عدم ارتباطش با غرب رو میخواد دنبال بکنه، در حالی که چینی ها مثل روس ها تماما با کارت های مختلفی دارن بازی میکنن و واقعا به دنبال همه جانبه گرایی هستند و تو همین راستا هم حاضر نیستن روابطشون رو با غرب به خصوص قربانی ورز کنید مناسبات خیلی گسترده با ایران بکنن، که خب ما میبینیم که چینی ها در بسیاری از جهات ملاحظه دارن نسبت به نزدیکی خیلی زیاد به ایران.
آقای حسینی فرد، دیده شده که چینی ها در ارتباط با دیگر کشورها هم نقشه های راه چندین و چند ساله میبندند. در صورت امضای این توافق راهبردی با ایران، چینی ها از این نقشه راه 25 ساله به دنبال چه چیزی هستند؟
خب برای چینی ها واقع چینی که امکانات و ظرفیت های اقتصادی ایران، این که کشوری با مرزهایی به 13 تا 15 کشور دیگه با نیروی کار نسبتاً مثل آموزش دیده تو زمینه های مختلف انرژی، فناوری، فرض کنید محیط زیستی، بسیاری از عرصه ها بلدشون نمیاد که بازار ایران رو داشته باشند. و همونطور که گفته شد مشکل ایران و نوع سیاست هاشه. یعنی چینی ها فرض کنید الان عربستان بعضی از سالها بزرگترین طرف تجاریشونه چینی، از طرفی خب رابطه خیلی گرم و محتکمی با اسرائیل دارن چینی ها در زمینه استفاده از تکنولوژی های پیشرفته‌ای که اسرائیل داره، چه در زمینه های دفاعی، چه در زمینه های فناوری های ارتباطی. و خب رابطشون با آمریکا هم هست، اونجا هم رابط گسترده چینی ها با آمریکا. درسته که الان در دوره آقای ترامپ مقدار دچار نوسان اختلاله، ولی همه اینها رو به هر صورت ملاحظه دارن که حفظ بکنن و آنچنان به ایران نزدیک نشن. هنوز هم که هنوز ایران به رغم اینکه سالهای ساله که نامزد ورود به سازمان شانگهای هستش، کشور عمده‌ای که مانع و مخالف ورود چینه بشینه در زمینه همین تحریم هایی که داره اعمال میشه، چه در دور قبلی که همراه بود چین با شورای امنیت سازمان ملل، چه همین الانش، علیرغم اینکه خب ایران درسته که این مقدار نفت هنوز میخره چین از ایران، ولی ما میبینیم که در زمینه مسائل بانکی، در بسیاری از مسائل چینی ها به رغم همه اختلافاتی که با آمریکا دارن آنچنان جسورانه نمیرن به طرف خراب کردن تمام پل ها با آمریکا و بخوان تخم مرغاشون در سبد ایران بذارن.
آقای حسینی فرد، الان این پرسش هم مطرح هست که چرا 25 ساله، چرا دست کم 10 ساله یا یک قرارداد 5 ساله مد نظر مقامات جمهوری اسلامی نبوده و اصرارشون بر یک قرارداد راهبردی استراتژیک 25 ساله که ظاهرا فروش نفت هم در اون هست؟
به نظر میاد ایران برای اینکه لقمه رو چرب نرم‌تر بکنه و به نوعی نظر مساعدی چین رو جلب بکنه، مبنا رو گذاشته سال 2020 که از 2020 همچین قراردادی شروع بشه و چینی ها انقدر اصطلاح شوق و ذوق و دوش پیدا بکنن که برای 25 سال در ظرفیت های اقتصادی ایران از امکاناتش بهره‌مند بشن، که بعضی از ملاحظاتی هم که دارن، نگرانی هایی که دارن که نکنه کشورهای دیگه منطقه، کشورهای دیگه در عرصه بین المللی نسبت به یک همچین قراردادی بدبین باشن، اون بر اون بدبینیشون هم فائق بیان و بیان و یه مقدار با ایران بیشتر همکاری بکنن و تخم مرغاشون بیشتر در سبد ایران بگذارن. ولی همونطور که گفته شد بعیده، یعنی چینی ها با توجه به احتیاط و اصلا محافظه کاری هم که دارن و همونطور که گفتم روابط بسیار گسترده که با کشورهای عرب خلیج فارس دارن با عنوان رقبا و که الان مناقشه دارن با ایران و اسرائیل به خصوص، از این جهتش به نظر میاد که چینی ها آنچنان این چیز 25 ساله رو حداقل در مختصات کنونی جدی نگیرند.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
و اما جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام های اوکراین به کیف پایتخت این کشور رفت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر در صفحه توییترش نوشت که آمریکا از تلاش‌های ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری جدید اوکراین، برای پیشبرد اصلاحات کشورش حمایت می‌کند. جان بولتون پس از ورود به اوکراین به بعضی از اولویت‌هایش هم در این سفر اشاره کرد. مقصد بعدی این مقام ارشد کاخ سفید مینسک پایتخت بلاروس است. در صورت انجام این سفر، این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکا به مینسک بیش از دو دهه اخیر است. بلاروس از متحدان روسیه در منطقه به شمار می‌رود. با تشدید تنش‌های لفظی میان اسرائیل و حزب الله لبنان روز سه‌شنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به حسن نصرالله و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران گفت مواظب حرف‌ها و اعمال خود باشند. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به صحبت‌های اخیر رهبر حزب الله گفت نصرالله خوب می‌داند که اسرائیل می‌داند چگونه از خود دفاع و پاسخ دشمنانش را بدهد. در پی سقوط دو پهپاد اسرائیلی در حومه جنوبی بیروت در روز یکشنبه، حسن نصرالله این رخداد را تحولی بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت که ارتش اسرائیل باید منتظر پاسخ باشد. اسرائیل هنوز دستاشان در آن رخداد را بر عهده نگرفته است. و جشنواره ادینبورگ که یکی از بزرگترین رویدادهای هنری جهان در زمینه هنرهای نمایشی است، شب گذشته با حضور هنرمندانی از ایران و جهان به کار خود پایان داد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
یک ماه ستایش از هنر در 72 دوره جشنواره ادینبورگ در اسکاتلند به پایان رسید، در حالی که بخش فرعی این جشنواره یعنی فرینج تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت، بخش اصلی دیشب به کار خود پایان داد. در بخش اصلی امسال هنرمندانی از 40 کشور مختلف شرکت داشتند و برنامه ویژه‌ای هم برای کشور چین ترتیب داده شده بود که حاصل آن رقصی به نام آیین بهار اثر یانگ لیپینگ بود که در آن 13 رقصنده زن در کنار یک مرد اسطوره‌های چینی را با زبان رقص و با طراحی صحنه شگفت‌انگیز برای تماشاگر روایت می‌کردند. اما جشنواره ادینبورگ تنها مختص به هنرهای نمایشی نیست و کنسرت‌های کلاسیک هم بخش مهمی از این جشنواره را تشکیل می‌دهد. از جمله کنسرت ارکستر سمفونی شانگهای که آثاری از کی جانگچن آهنگساز معاصر چینی را در کنار آثاری از دورژاک و شوستاکوویچ اجرا کرد. اجرای ارکستر سمفونیک لس آنجلس هم از اجراهای پرطرفدار امسال بود. همینطور اپرای شکستن امواج بر اساس فیلم مشهور لارس فون تریه که داستان غریبی را درباره یک زن و مفهوم ایثار و ایمان روایت می کند. در بخش فرینج امسال 63 کشور شرکت داشتند، از جمله ایران. در این بخش گروه های مختلف می توانند با کرایه یک تالار، کافه یا کلیسا به اجرای اثر خود بپردازند. خاموشخانه اثر مهدی مشهور و کنسرت سید علی جابری با گروه موسیقی همدل دو اجرای ایرانی جشنواره امسال بودند. شاپی خورسندی، کمدین ایرانی بریتانیایی، طبق معمول در این جشنواره شرکت داشت. خورسندی غالباً شوخی‌های مختلفی را درباره خودش، پدرش هادی خورسندی و نوع زندگی آنها به عنوان مهاجر در بریتانیا با اجرای جذاب با تماشاگران در میان می‌گذارد و در مجموع یکی از شناخته شده ترین چهره‌های بریتانیا در زمینه استنداپ کمدی است. امید جلیلی هم دیگر کمدین ایرانی موفق است که امسال چندین شب پیاپی در جشنواره ادینبورگ اجرا داشت. بخش فرینج تا آخر این هفته ادامه خواهد داشت.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خامنه‌ای هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. 2042-02-21-12-21-12 شماره ایست که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.